بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث خیارات، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1389 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مسخطات خیار حیوان تصرف بود. بحث در مسخطیت تصرف هم در سه جهت بود. یکی این که تصویر صورت مسئله و تحریر صورت مسئله که تصرف یعنی چه، کدوم تصرف مسخط است و اونچه که مستفاد از این نص است، آیا تصرف است، رضاست چیست، که این بحثش در تلیه امر گذشت. دوم، مستفاد از روایات مسئله است که به چه دلیل تصرف مسقط است. روایاتی که مربوط به مسقطیت تصرف بود خونده شد. چهار احتمال در کلمات فقها بود که مرحوم شیخ رضوان الله علیه اجمعین اونا رو مطرح کرد. در بین محتملات چهارگانه احتمال اول و دوم را تضعیف کردن، احتمال چهارم را هم بی ضعف ندانستن و احتمال سوم را تقویت کردند و پذیرفتند و فرمایش بسیاری از فقهای متقدم و میانی را ذکر کردند به عنوان تأیید. لکن در همین جهت ثانیه روشن شد که یه احتمال پنجمی هم هست که مرحوم آخوند مطرح کرده، مرحوم ناینی مطرح کرده، شیخ خودن استاد همون رو پذیرفتن و اون به حسب ظاهر و به نظر ارجح می آید. نقدی که بر فرمایش مرحوم شیخ وارد بود اونها ارائه شد و این احتمال تقویت شد. جهت ثالث جمع‌بندی روایات است. قبل از ورودی در جهت ثالثی که جمع‌بندی روایات متعارض است، این نکته ملحوظ باشد که در فرمایشات مرحوم شیخ رضا محور قرار گرفته، منتها رضای نوعی، نه رضای شخصی. تصرفی که کاشف از رضای نوعی باشه یا نوعاً کاشف از رضا باشه، به تعبیر دیگر این تصرف مسقط خیار حیوان است ولو نسبت به این شخص کشف رضا نکرده باشه. اصرار مرحوم شیخ رو تقویت احتمال سوم این است که رضا که حالت نفسانی است سهم تعیین کننده دارد. در احتمال پنجم که مختار مرحوم آخوند و مرحوم ناینی و امثال بزرگان بود، رضا که در حدیث صحیح علی بن رعاب آمده سهم تعیین کننده دارد، منتها رضا سه مرتبه دارد: رضای قلبی و رضا راضی شدن لسانی که بگوید رضیت، و رضای عملی. رضای عملی یعنی کار مصداق رضا باشد، حالت نفسانی ولو دخیل نیست، ولو حاصل نیست. جامع بین این مراتب سگانه باعث سقوط است. اگر ما قلبن رضایت داشته باشیم یا بگوییم رضیتو، یا کاری انجام بدیم که مصداق عملی رضاست ولو کاشف از اون حالت نفسانی نباشد، این کافی است. اگه کسی گوسفندی رو خریده، این گوسفند رو ذبح کرده، مهمانی داده، منتها همه در حال غفلت و فراموشی بود، نمیشه گفت به این که خیار حیوانی ساقط نشده، چون این عمل به جوهرهی این شأنیت را دارد که کاشف از رضا باشد. پس کاشفیت دخیل نیست. یه بحث هست، ما میگیم کاشف باید بالفعل باید کاشف باشه از رضای شخصی که احتمال چهارم بود و رد شد. یه وقت میگیم بالفعل باید کاشف باشه از رضای نوعی که اصرار مرحوم شیخ است، اینم مردوده. یه وقت میگیم شأنیت کشف داشته باشد و رو بالفعل کاشف نباشد. فرق احتمال پنجمی که مرحوم آخوند ارائه کردن با احتمال سومی که مرحوم شیخ روش تکیه میکنه این است که مرحوم شیخ فرمود که این تصرف باید بالفعل کاشف از رضا باشه، منتها رضای نوعی. این بزرگوارا میفرمان خیر، لازم نیست بالفعل کاشف باشه، همین که جوهره این کار شأنیت کشف داشته باشه کافی است. هازا تمام الکلام فی الجهت ثانیه. اما در جهت ثالثه که جمع‌بندی روایات است، تا کنون روایاتی که خونده شد دلالت میکرد بر اینکه احداث حدث زارک رزمه اینا مسقط خیار حیوان، اما دو طایفه از نصوص دلالت میکند بر اینکه رضا معیار است. تصرف و احداث حدث و امثال زالک اصلا مطرح نیست، عمده رضاست. این یکی. طایفه ثانیه که معارض است دلالت میکند بر اینکه تصرف و احداث حدث مسقط نیست. خب ما روایاتی که تاکنون خوندیم پیامش این بود که احداث حدث رضایت است و مسقط خیار. الان یه طایفه روایت دلالت دارد به اینکه محور اصلی رضاست، خواه تصرف باشد خواه تصرف نباشد. طایفه ثانیه روایاتی است که دلالت می‌کند بر اینکه تصرف مسقط نیست. این دو طایفه از نصوص که با روایات گذشته معارضن رای حل چیست؟ یه معارض سومی داریم که ظاهراً طرحش امروز مقدور نیست. اما حالا این دو روایتی که دو طایفی که معارض مثلاً یه گوشی از این رو مرحوم شیخ هم رضوان الله علیه مطرح فرمودن. طایفه اولا روایتی است که مرحوم صاحب وسائل در جلد 18 صفحه 15 یعنی باب 5 از ابواب خیار حدیث 4 این نقل میکنه. و اون عبارتی هست از نقلی که مرحوم شیخ طوسی به اسنادی عن محمد ابن احمد ابن یحیی عن ابی اسحاق عن الحسن ابن ابی الحسن الفارسی عن عبدالله ابن الحسن ابن زید ابن علی ابن الحسین عن ابیه عن جعفر ابن محمد علیه السلام و علیه السلام که نقدی در این سند اعمال نکرد که اشکال داشته باشه. خب وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه چه فرمود؟ قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فی رجل نشترا عبدن به شرط 3 ایام. کسی بنده ای رو خرید با شرط، شرط در این از موارد هم خیار است، خیار 3 روز، نه یعنی یه شرط جدیدی که بشه شرط الخیار یا خیار و شرط، این نیست. به شرطن همون به خیارن که اصلا در نصوص گاهی از امام سلام الله علیه سوال میکردن ما شرط فعل حیوان قال 3 ایام. حیوان هم طبق این روایات اهم از ناطق و ساحل و صامت و امثال ذالک است. خب فی رجل نشترا عبدن به شرط 3 ایام فما تل عبدو فی شرط. این عبد، این حیوان ناطق در ظرف این 3 روز مرد. چون در ظرف 3 روز مشتری خیار داشت، تلف در زمان خیار ممن لا خیار له است، خسارتشو باید بایه بپردازه. در محضر پیغمبر صلی الله علیه و سلم این مطرح شد که این حیوان ناطق خریده شد. اون روزی که متاسفانه نظام بردهداری رایج بود فی اسلام، در صدد حذف او بود، منتها به تدریج وارد شد. این کامبی، این حیوان ناطق در ظرف 3 روز مرد. تلف در زمان خیار را غیر ذل خیار باید خسارت بدهد. مشتری گفته بود این در زمان خیار تلف شده و تو باید خسارتش بردازی. بایی هم گفت من فروختم، تو راضی شدی. حالا در محضر پیغمبر این مسئله یا این دستگاه قضایی مطرح شد. فی رجل اشترا عبدن به شرط 3 ایام فما تلعبدو فی شرط. قال علیه السلام یستحلفو بالله ما رضیهو ثم هو بریء من الزمان. فرمود به این که خب محکمه است، که شاهدی ندارد، که سوگند یاد کند بگوید من راضی نبودم. چون اگر راضی بود خیار ساقط می شود، این تلف در زمان خیار نیست، ملک تلق مشتری است، خب مال او تلف شد. ولی اگر راضی نشده بود، این 3 روز ظرف خیار است، این تلف در زمان خیار است، خسارتشون من لا خیار الله باید ببردازه، باید باشه. این حکم قضایی. کیفیت معارضه این است که حضرت دیگه استفسال نکرده که آیا در این 3 روز این قبل از مرگ این عبد تصرف کرده نکرده، احدث هم بود نبود، اصلا در اون فضا هیچ سخنی نگفت، تمام محور را رضا قرار داد. این که در اصول ملاحظه فرمودی ترک استفسال، این ترک استفسال تو جواب امام است. یه مقدمه لازم است که سؤال سائل یا فضای قضیه باید مطلق باشه، این یک. و امام در فضای مطلق تفصیلی بین شعب و شقوق ندهد. 2، اینجاست که میگویند ترک الاستفسال فی حکایات الاحوال ينزل منزلة العموم فی المقال. خب این قاعده معروف اصولی که اگر ما بخواهیم اطلاق بگیریم از کار امام، جوری اطلاق میگیریم که از مقال امام همون اطلاق رو میگیریم، پس فضای قضیه باید مطلق باشه. اگر سائل سوالی کرده، سوالش مطلقه، کاری به عرض حضرت رسوندن، این کار مطلقه، 1، و معصوم تفصیلی بین اینها نداد، 2، در چنین فضایی یه فتوای صادر کرد، 3، ما به اطلاق این فتوا تمسک بکنیم، 4، ترک الاستفسال یعنی فضای مطلق است، 1، امام تفصیل نداد، 2، در چنین فضایی فتوای مطلق داد، 3، این اطلاق برای ما حجت، 4، ترک الاستفسال فی حکایات الاحوال ينزل منزلة العموم فی المقال. این قاعده اصولی است. اینجا برابر همین قاعده گفتن به این که اون چه که به عرض حضرت رسوندن این است که این عبد در این اثنای 3 روز مرد. خب این فضای مطلق است، آیا اهم از این که کاری کرده باشه نکرده باشه، مشتری حدثن یا نه، از او خدمتی گرفته باشه یا نه، این مطلقه. پس فضای مطلقه. و معصوم سلام الله علیه تفصیل نداد که آیا این مشتری در ظرف این 3 روز از او کار کشیده یا نه، به او خدمتی اجرا کرده یا نه، بدون استفسال فتوا داد که معیار رضاست. پس معلوم شد تمام محور رضاست. خب اگر تمام محور رضاست، با این روایاتی که ما خوندیم احدث حدثن هماهنگ نیست. این روایت میگه تمام محور رضاست، اون روایت میگه به این که احدث حدثن این شما رضا. چرا؟ بله بسیار خوب. ما اگر کاشفی داشتیم به نام احداث رضا، تمام اون حرفای احدث رضا، اون احداث چه باشه و تصرف چه باشه و حتی آیا نظر و امثال ذلک معیار است یا نه و اینا رخت برمی‌بنده. اگر چنونچه اینها را قید کرده معلوم شه دخیل دیگه، چون شرط کرده همون فعل احدثه، مفهومش اینه که فعل لم یحدث. اگر چنونچه اونجا هم فرمود دیگه، چون محفوف به قرین است، ما یصلح للقرینیه دور همراهی میکند، همون فعل احدثه. این جمله شرطی هم مفهوم دارد تا فعل لم یحدث. اگر چنونچه احدث اینه، بعد خود سائل سؤال کرده که احداث حدث چگونه است، فهمود مثل ان قبله او لامسه او نظره، همه اینها محور بود دیگر، باید بگیم همه اینها لغوه، هیچ چیز دخیل نیست. نه اول کلام دیگه، اگر بپذیریم یعنی همه اونها لغوه است. نه همه اونها لغو است، یعنی این سوال کردن لغو، جواب کردن لغو. حضرت فرمود من گفتم دیگر. اون وقت از حضرت سوال بکنه که احداث حدث چیه، حضرت فرمود که قبل او نظر او لامسه، این حرفا برای چیه؟ برابر این روایت همه عنصر محوری رضاست، وقت احداث حدث بیکار است. برابر اون سوال و جواب و شرط و جزا و اصراری که داره، معلوم شه که احداث بلاخره سهمی دارد دیگر. رضا علت است، اما رضای منکشف از راه خاص، نه هر رضایی. خب این مشابه، اما علت محض نیست، چون علت محفوف به ما یصلح للقرینیه است. اینجا یه وقت هست میگم که لا تأکل الرمال لأنه هامز، اون وقت در همون جا هم اگه سوال بکنه که مل هموزه الهموزتو مازا الرمانو ماهازا مازاک، حضرت جواب خاص چه در باره هموزت بده چه در باره رمان بده، معلوم بشه هموزت خاصه میاره دیگه. اگر چنون چه فهم لا تأکل رمان لعنه و حامز میشه علت، اما در همون فضا کسی از امام سوال بکنه ار هموزت و ماهیه ار رمان و ماهوه، حضرت خصوصیت اینه بگه، خصوصیت اونه بگه، معلوم بشه دخیل دیگه. نه منظور اینه که این طرف فی زمن الخیار از سخن تصرف نیست. اگر این سلاست ایام تلف شده باشه، این سلاست ایام زمان خیار است و در زمان خیار اگر حیوان تلف شده ممن لا خیار لهه، مسقط این خیار آیا احداث حدث است، آیا رضاست، آیا احداث کاشف از رضاست، آیا تمام العنصر رضاست به هی احداث هی سهمی ندارد، اینا محور سؤال ده تعارضه. نه منظور اینه که تلف رو با غیر تلف که تطبیق نمی کنن که، این تلف شده. الان بحث در این است که در ظرف خیار تلف شده یا نه، این تلف فعلا محل بحث نیست. خب تلف شد دیگه، آیا این ظرف ظرف خیار است یا نه، چی این ظرف رو از ظرفیت خیار می اندازد؟ مسقط. مسقط تصرف است یا رضاست یا با هم؟ در اینجا حضرت فرمود تمام محور رضاست. گوش ندادید یعنی گوش ندادید. بنده خوب خدا، الف این اب تلف شد، دو در تلف اون معرفی نداریم این ظرف ظرف خیار است یا نه، سه اگر ظرف خیار نیست مسقط دارد، چهار مسقط احداث است، رضاست، با هم است، بی هم است، پنج اون چه که ما قبلا خوندیم احداث کاشف رضا بود، اون چه این روایت میگوید رضای محض است، فتحقق التعارض. خب اگر چنون چه این تعارض مستقر است، راه حل میخواد. راه حلش این است که شما چرا محکمه قضا را با فتوا مخلوط کردید؟ ما الان فقیهانه بحث میکنیم نه قاضیانه، فقیهان بحثمون همین بود که گفتیم شما تو این فضا مشکلی دارید. اون بحث فقهی که یک فقیه متعرض است این است که خیار حیوان 3 روزه، صاحب حیوان خیار دارد یا مشتری خیار دارد، و مسقط خیار هم شرط سقوط است و اسقاط است و تصرف است و مضی ثلاثه ایام. این فقط. حالا تو بحث قضا اگر اون شخص متهم بود، ما که از خصوصیت قضای او با خبر نیستیم، چگونه شما می توانید بحث قضای قاضی را با فتوای فقیه معارض قرار بدید؟ ائمه فرمودن به اینکه تصرف کاشف از رضا باشه، برون نوعا مثلا یا مصداق رضا باشه، این مسقط خیاره. حالا اونجا متهم بود، باید سوگند یاد کند که راضی نبود. همه خصوصیات قضا را حضرت در اینجا ذکر کرده تا شما به اطلاق این تمسک بکنید یا به ترک استفسال تمسک بکنید. این متهمی بود، اون هم در این گونه از موارد اون متهی است، باید مدعی سوگند یاد کند یا بیانه بیاره. شما بگید چون بیانه مقدورش نبود، یمین مردوده است یا یمین مستقل است، اینا رو کجا اثبات کردید؟ پس این بحثش بذارید باب قضا. روایت دیگری که معارضه این مسئله است همان است که در باب 13 حدیث 1. بله، اما ما از مسند قضا که حکم نید، چون حکم قضا اگر اینجا باشه یمین هست، اونجا باشه بیان هست، اینجا اون متهم است یا متهم نیست، و خصوصیت مقضا رو ما نمیدونیم که چگونه چجور شده است که حضرت در اونجا از تصرف یا سخنی نگفتی نیاورده، فقط رضا رو قرار داده. نه، منظور اینه که ما از کیفیت حوزه قضای او با خبر نیستیم که او در صدد بیان همه خصوصیات بود یا نبود، یا احراز کرده که تصرف نکرده یا تصرفی کرده کاشف از رضا بود. ما چه میدونیم؟ اصلا ما تحفظ نکردیم. اگه تو باب قضا رسیدیم در باب اونجا بحث میکنیم. اگر ما خودمون قاضی باشیم و محکم بیارد تمام حرفها رو گفته باشه، بله میتوانیم بگویم که ظاهر حرفش اینه، اما وقتی که از فضای قضا بیخبریم چگونه میتوانیم او را معارض این قرار بدیم؟ این نقد در دست ماست که تصرف کاشف از رضا ولو کشف نوعی کافی است، احداث حدث لازمه، اما اونجا اصلا خبر نداریم جریان چیه، باید او را به معارض قرار بدیم. روایت دیگری که معارض مسئله است، روایت اول باب 13 از ابواب خیاره. این روایت رو مرحوم کلینی رضوان الله علیه عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عمن ذکره، از این جهت مرسل است. بعد از این نقیصه ارسال عن ابی المغرا، این ابی المغرا همون حمید ابن مسناس که در بار او میگن ثقتون موثقه، دوبار هم بگن ثقه است. اسم شریفش حمید است، کنیش ابی المغرا است، این معتبره، اما نقیصه ای که قبل اوست با وسیله ارسال با جبران بشه. حالا این مشکل سندی، امن ذکره ان ابی المغرا ان الحلبی، از این بعدش خوبه، ان ابی عبدالله علیه السلام فی رجل نشتراشاتن فامسکها ثلاثه ایام ثم ردها. یکی گوسفندی رو خرید، 3 روز نگه داشت که ظرف خیار او بود، بعد برگردوند. خب وجود مبارک حضرت فرمود ان کان فی تلک الثلاثه الايام یشرب لبنها رد معها ثلاثه امداد و ان لم یکن لها لبنون فلیس علیه شی. خب پیام این روایت چیه؟ پیام این روایت اینه که کسی گوسفندی رو خرید، بعد از 3 روز برگردند. حکمش چیه؟ حضرت فرمود اگر در ظرف این 3 روز از شیر این گوسفند استفاده کرد، 3 چارک شیر رو باید برگردونه. اگر در ظرف این 3 روز از شیر گوسفند استفاده نکرد، چیزی بر اون نیست. خب این دلالت دارد بر اینکه تصرف مسقط نیست، فقط باید عوضش بده. چون تصرف کرد دیگر، احتراب کرده، شیرش دوشنده. اگر شیرش دوشیده و استفاده کرده، این تصرف دیگه، این تصرف مسقط نیست، حق ردش محفوظ است. حالا که رد کرده، این 3 چارک شیر رو باید برگردونه. صدر و ساقه این حدیث با همه اون چه ما گفتیم مخالفه. برای اینکه اولا چرا بعد از 3 روز برگردونده و رد جایزه؟ این باید در 3 ایام برگردونه، 3 ایام نگه داشته بعد برگردوند. همین که پایان روز سوم، حالا اگه تلفیقی شدیم تلفیقی، اگه تلفیقی نشدیم همون بساطت، پایان 3 روز که تموم شد دیگه حق رد ندارد. خب چرا بعد از 3 ایام برگردوند؟ این یک. و ثانیاً در ظرف 3 ایام ملک تلق اوست، مگر این شیر مال او نیست؟ اگر شیر مال او بود، یا حق رد ندارد، یا اگر حق رد دارد مال خودش دوشیده. این نماعات در زمان این مشتری مال کیه؟ مال همین شخص دیگه. اینکه حیوان رو در ظرف 3 روز خرید، این شیرهای 3 روزه مال همین صاحب گوسفند دیگه، این مال خودش دوشیده خورده، باید عوض بده. پس دو تا مشکل تو این حدیث هست. یکی این که چرا رد بعد از انقضای 3 ایام است. دوم این که زمان 3 چارک معنی بچی ندارد که مال خودش دوشیده خورده. رابعاً یا سالساً چرا 3 چارک؟ به اندازه که دوشیده باید بده. بنابراین این حدیثی که نه اولش نه وسطش نه آخرش برای ما قابل هضم نیست، این چگونه میتواند معارض اون روایاتی باشد که سندن صحیح است و دلالتن تام؟ جهت ثالثه درباره کیفیت احداث حدث است که علاهده به عنوان معارض است و جداگانه باید بخواست خدا بحث بشه. حالا چون روزهای چهارشنبه معمولا یه حدیث نورانی میخونیم، امروز اون کتاب نورانی فعلا پیش ما نیست، تا از کلمات حضرت رسول صلی الله علیه و سلم بخونیم، یه جمله از صحیفه سجاده بخونیم. این صحیفه جمله نورانی، گرچه صحیفه سجاده رو شما آیون، یعنی همه ما حداقل سالی یک دوبار مطالعه، یعنی مطالعه نه خوندن، حداقل سالی یک دوبار باید این رو مطالعه بکنیم. این در کنار قرآن نهج البلاغه کتاب سوم ماست دیگر. مطالعه ها، مطالعه یعنی غیر از خوندنه، معنوس بودن با این کتاب، مثل هم تو آداب قرآن میخوره، حالا یا این داره میخونه، ولی علی حال عمدش مطالعه است. تو همین میبینید تعبیراتی که در این کتاب نورانی هست چه عظمتی است. در همین خطبه دعای اول صحیفه سجادیه وقتی عظمت اهل بیت ذکر میشه و جریان انسانیت انسان ذکر میشه، ببینید یه وقت انسان میخواد انسان رو معرفی کنه، انسان رو ما هو. خب از این سوال بکنیم، میگه حیوان ناطق. از وجود مبارک امام سجاد سوال بکنید، هل انسان رو ماهوه؟ میگن حی و حمید، یه زندهی که شاکر است در برابر خدا. اگر کسی حمید نباشد انسان نی. تو همین خطبه اول که حمد رو و عظمت حمد رو ذکر میکند میفرماد به این که تا اوائل خطبه است که لوحبستن عبادهی معرفت حمدهی الا ما ابلاهم من مننه المتتابعه و اسبق علیهم من نعمه المتظاهره. اگر ذات اقدس لا حمد را لازم نکرده بود، دستور حمد و راهنمایی حمد را نداده بود، شرایط حمد را نگفته بود، کیفیت تحمید را نگفته بود، مردم لتصرفوا فی مننهی فلم یحمدوه و توسعوا فی رزقهی فلم یشکروه ولو کانوا کذلک. اگر مردم نعمت خدا را بهره برداری کنند و شاکر نباشند، لخرجوا من حدود الانسانیت الى حد البهیمیه. این اولای که کل انعام سه تا راه داره دیگه. یا انسان با چشم برزخی پیدا کنه نظیر حارست ابن مالک و دیگران باطن افراد ببینه، نظیر اون چی که وجود مبارک امام چهارم و پنجم، یعنی هم امام سجاد این کاری کرده، هم امام باهر سلام الله علیه ما این کاری کرده، در سرزمین عرفات نشون داده که قلل الحجیج کسر الحجیج او بالعکس. این دو بزرگوار در محضر این دو امام، این دو شاگرد دیدن صحنه عرفات پر حیواناته. اونی که امام زمانشو تنها میذاره اینه دیگه، اونی که حجت خدا رو تنها میذاره ولو صحنه عرفات هم بره این. فرمود اینا رو شما میبینید نخیر، قلل الحجیج و کسر الزجیج، نه کسر الزجیج کسر الحجیج و قلل الحجیج. خیر حاجی کمه میگه نببین. یا انسان باید اونجور باشه، یا گوش بده ببینه این ائمه چی میگن، یا درست حب بکنه با هم میرن میبرن کی حیوانه کی انسانه. سه تا راه داره دیگه. فبود اگر کسی حمید نباشد، لخرجو من حدود الانسانیت الى حد البهیمیت فکانو کما وصف فی محکم کتابهی انهم الا کل انعام بل هم ازلو سبیلا. تعبیرات دیگری که در باره عظمت اهل بیت هست در همین جمله است، در همین دای اول است. عظمت خودشون ذکر میکنن، فرماد که والحمدلله الذی اختار لنا محاسن الخلق و اجرا علینا طیبات الرزق و جعل لنا الفضیلت بالملکته على جمیع الخلق فکل خلیقته منقاده لنا. از عرش تا فرش، این میشه مقام امامت. کل خلیقته یعنی کل خلیقته دیگه، موجبه کلی است. تمام مخلوقات عالم منقادن و ما قائدیم. چجور تمام حقایق تو قرآن کریم هست؟ به قرآن کریم از عربی مبین تا لدعلی علی حکیم قرآن است. انسان کاملا همینطور دیگه. فرمود فکل خلیقتهی منقادتون لنا، فکل خلیقتهی منقادتون لنا به قدرتهی و سائرتون الى طاعتنا به عزته. حالا بیانات دیگه هست، اما اون چه که مربوط به این قسمت از نصایح است که همه ما مبتلاییم اینه که ما یه آتشی در دنیا هست که این کارش سوزوندن و از بین بردنه، ولی یه نفعی داره که خب حرارت میده، غذا رو تأمین میکنه، یک و در بیابونه ها چراغ بیابونگرد است. قبل از اینکه شمع اختراع بشه چراغ شبانه همه این شعله هیزم بود دیگر، بعدها شمع شد، بعدها فانوس شد، بعد چراغ موشی شد، بعد فانوس شد، بعد لامپا شد، بعد این برق. چراغ بشر اولی همین شعله هیزم بود دیگر، پس آتش در این حال که کارش سوخت و سوز است برکاتی هم داره، اما گناه که باعث ورود در جهنم است، جهنم آتشش یه دونه برکت هم نداره. این تعبیر خیلی تعبیر لطیف است. فما جهنم که آتش داره، اینا شعله فراوونه اما جاشون رو نمی‌بینن، تو تاریکی دارن می‌سوزن. خب یه وقتی آدم بدونه کجا و کجاست، با سوختنش با یه مقدار رفاه نسبی همراهه. فرمود تمام شعله های جهنم همش سوخت و سوزه، هیچ نوری نداره. این تعبیر ملاحظه فرمی در دعای سی و دوم است که بعد از فراغ از نماز شب حضرت ایرو میخوندن، هر شب بعد از نماز شب این دعا رو میخوندن. دعای سی و دوم عرض کرد: اللهم انی اعوذ بک من نار تغلظت بها علی من اساک و توعدت بها علی من صدف عن رضاک و من نار نورها ظلمه. من خدایا به تو پناه میبرم از آتشی که روشنایی او تاریکیه. الان اینا که مبتلا هستن به مواد مخدر اعاذنا الله من شرور، این لذت او سمه، این لذتش که لذت صادقه نیست. یه وقتی تشنه یه لیوان آب گوارا میخوره، این لذت. گرسنه یه غذای رو میخوره، این لذت. اما این معتاد مواد، این لذتی که دارد، این لذت چون لذت کاذب است، نیش صادق است. دیگه ممکن نیست یه چیزی خودش هم کاذب باشه ضدش هم کاذب باشه، این که ممکن نیست. اگر لذت اعتیاد کاذب است، پس دردش صادقه دیگه. اگر سود اعتیاد کاذب است، ضررش صادقه دیگه. پس این هم ضرر صادق داره، هم درد فعلی و آینده. حضرت فرمود آتش جهنم نارش نار است، نورش هم نار، روشنی نداره. با اینکه شعلش زفیر است، تکاد و وقتی کل ازار رأت هم بکان بیت، از دور شعله جهنم پیداست. خب پس این نار یک سم 100% است، نه اینکه یه قدرش نفع است یه قدرش ضرر. این چنین نیست که اگر کسی خدای ناکرده گرفتار مواد مخدر شد یه قدرش نفع باشد یه قدرش ضرر، چون اون نیروی تشخیص رو از او گرفتن، این سمخوری را نفع و لذت تلقی میکند. تلقی او تلقی کاذب است. دیگر عرض کرد خدایا من پناه میبرم به تو از آتشی که نورها ظلمتو، یعنی تمام این شعله سر تا پا زیانبار است. اعوذ اون تو دنیاست البته. اللهم انی اعوذ بک من نار تغلظت بها علی من اساک و توعدت بها علی من صدف عن رضاک و من نار نورها ظلمه و حینها علیم و بعیدها قریب و من نار یأکل بعضها بعض و یسول بعضها علی بعض. همونطوری که قرآن یفسر و بعضه و بعضا، احادیث هم همینطوره، ادعیه هم همینطوره، روایات هم همینطوره. این از لطائف فرمایشات مرحوم صاحب جواهر است. تو جلد 27 یا 28 جواهر وقتی فرمایشات ائمه نقل میکنه، یکی مثلا از امام پنجم، یکی از امام نهم، میفرماد اینا گرچه کلام ها متعدد است ولی از یک متکلم است، اینا یک نورن و کلام و بعضهم یفسر و کلام الاخرین و کلام هم یفسر و بعضه و بعضا. این از لطیفترین تعبیرات مرحوم صاحب جواهر است تو جلد 27-28. خب روایات اینطوره، ادعیه اینطوره، آیات همینطوره. در نهج البلاغه آمده است به این که خدایا ما به تو پناه بریم یا تو تبهکاران رو وارد جهنم میکنی. دار لیس فیها رحمه، هیچ رحمتی در اونجا نیست. این دار لیس فیها رحمه سوال برانگیزه. خب این روشنی شعله جهنم که رحمت است، جاشو ببین آدم دیگه. شما که فرموده هیچ رحمتی در اونجا نیست، اون با بیان نوران امام سجاد حل میشه. خیر، روشنی ندارد، او نورها ظلمه. وقتی این نورها ظلمه صحیفه سجادیه کنار نهج البلاغه قرار گرفت، معلوم شد دار لیس فیها رحمه، که اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. الحمدلله.